آقای بنی صدر سلام عرض میکنم خدمتتون دوباره، انشالله که سلامت و خوب و خوش باشید. امروز 23 فروردین ماه 1400 برابر با 12 ماه آوریل 2021 هستش. به انتخابات که چه عرض کنم، در داخل یک گیومه بسیار بزرگ به انتصابات داریم نزدیک میشیم و این مسئله ای که چجور بشه اون تحریم رای گیری رو به اجرا گذاشت و عملی کرد رو ما قبلا با هم دیگه مکررن صحبت کردیم. هر کدوم از دوستان ما، من هم همین جمعه گذشته با رادیو عصر جدید مصاحبم بر اون قرار بود که چطور تلاش بکنیم برای ادامه یافتن تمایل اکثریت مردم برای مشارکت فعال در جنبش تحریم انتخابات خرداد 1400. همونطور که دیدید در دفعات قبل، مکرر در دفعات قبل، مردم بناشون به تحریم بود، ولی دستگاه مغزشویی صدا و سیما و بقیه چیزهایی که در اختیار این ولایت مطلقه هست، مردم رو تونست در اون جنگ روانی شکست بده، درست مثل شکست دادن بازجو زندان سیاسی را در داخل زندانهای سیاسی که میرسوندش به حد بریدن و شکسته شدن. مردم ایران هم درست مثل همون و با همون فیزیولوژی به اصطلاح هورمون‌های عصبی شکسته شدن، بریدن چندین بار در ساعات آخر مهلت رأی‌گیری و تا زور مثلا حوزه ها خالی بوده و از زور به بعد که آی بدو 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 که داره بدتره میاد، بریم به بعده، حالا فعلا رأی بدیم جون خودمون رو نجات بدیم، بعد حالا ایشالله که خدا بزرگه، یا اگه اینا نباشن ایران تجزیه میشه، اگه نباشن نمیدونم بقیه چیزای دیگه که اصلا دیگه اینقدر مسخره شده، واقعا مسخره تر از اون اعلی حضرت همایونی که میگفت اگه من نباشم ایران میشه ایرانستان، که دیگه واقعا وقت گذاشتنش، وقت تلف کردن هست. الانه که در اون عرایزم با مخاطبین رادیو عصر جدید این رو گفتم که بسیار خوب، الان اکثریت بیشتری از مردم بایست میدونن که نباید رای داد و این رای دادن در واقع مشروعیت دادن به رژیم هست. چند سال پیش پیشنهادی که من کردم این بودش که مردم اصلا در اون روز رای گیری تو خونه هاشون بشینن، ولی باز با مغزشویی، با پیروز شدن قدرت ها در جنگ روانی و شکست خوردن مردم، مردم در روز انتخابات در ساعات آخر رفتن متاسفانه شرکت کردن. ما چندین سال که راجع به هسته ها صحبت میکنیم، من در 28 دی ماه 1389 یه مقاله رو تحت عنوان نقش من در استقرار و استمرار مردم سالاری خط فاصله هسته های خودجوش حقوق مدار منتشر کردم و اونجا راه های عملی رو که به ذهنم میرسید رو در اختیار گذاشتم، ولی حالا میخواستم اینم به روزش بکنم بر اساس این عرایزی که الان در مقدمه گفتم. خیلی خوبه که اگر که لطف بفرمایید جناب علی در مورد روش های عملی در مورد تشکیل و فعالیت هسته های حقوق مدار صحبت بکنیم و مشخصا به این بپردازیم که این هسته ها یک جوری این وجدان احساسی رو قنا ببخشن که در جنگ روانی قدرت علیه ملت شکست نخورن در اون ساعات آخر، و متاسفانه امکانات ما اینقدر کم هست که دیگه در اون ساعات آخر ما نمیتونیم با رسانه‌های بسیار محدود و سانسور شده‌ای که در اختیارمون هست به تقابل، در واقع تقابل نه، به دفاع از خودمون برخیزیم در این جنگ روانی که صدا و سیما و بقیه قدرت‌های خارجی هم همینطور علیه مردم ایران به راه می‌اندازند. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، اون بحث انتخابات رو در یک گفتگوی دیگری انجام میدیم، برای اینکه ربط مستقیم پیدا کنه با رفتاری که مردم در پیش میگیرن. هم اکنون میگویم به اینکه اون اصلاح طلب جماعت و اینها، مردم میبینی که نرفتی رای بدی چه کسانی رفتن مجلس و چی دارن میکنن، که مثلا این تقصیر مردم که رای ندادن و این مجلس مثلا گولونا از نخاله ها تشکیل شده و این کارهای عبث میکنه. این در واقع وارونه جلوه دادن واقعیت است.
بله.
دقیقا وقتی یک ملتی گفت که این حاکمیت ولایت حق منه، تصمیم گیرنده من هستم، نماینده کسی که من انتخاب میکنم او باید مجری تصمیم من باشه، اگه نشد، اگر کسانی که نامزد میشوند اینها رو رژیم معین کرد، من از حق طبیعی خود که شرکت در اداره امور کشور هست، از حقوق شهروندی که حیاتیه، مثلا حقوق ذاتی حیات شهروندی است، محروم شدن، من در انتخابات شرکت نمی کنم، یعنی رأی می دهم که حاکمیت با من هست. خب نتیجه چه می شه؟ نتیجه می شه این مجلس به خلاف اون چی که این آقایان تبلیغ می کنند، این مجلس، این منزلت این رژیم تو دنیا تا چه اندازه پایین آورده ببینید. تو در نظر خود شما این رژیم رو چقدر ساقط کرده ببینید. ماهیت رژیم یعنی همین مجلس، بقیه بزکه. شما این با رأی خودتون نشون دادید که این رژیم لیاقت حکومت بر شما رو ندارد. این رژیم از بسیار از رأس فساد تاز پایین، نمونهش همین مجلس. پس این یک دستاورد بزرگه برای شما. همین کار شما با انتخابات ریاست جمهوری بکنید، اون هم یکی نماینده مثل این آقای قالیباف بشود، این یعنی رژیم در معرض سقوط. رژیمی که بعد 40 سال کسانی را میتوانه نامزد بکنه برای انتخابات ریاست جمهوری از قبیل آقای رئیسی، قاتل تاریخی، آقای قالیباف با اون فسادهای عظیم در شهرداری، آقای رضایی با اون سوابق و قصر هازا. آدم نتونسته یک نفر که بگن که این منزهه، اقلا این آلوده نیست، این رو نامزد بکنه. حالا اون آقای داوودی، این دوست آقای احمدی نژاد مشاورش بوده، مصاحبه کرده، خواندنیه. این آقایی که 8 سال رئیس جمهور ایران بوده، آقای خامنه‌ای میگوید فکرش به فکر او بسیار نزدیک بوده، خود رو یکی از متوهم است به اینکه با امام زمان در ارتباط مستقیمه،
آقای احمدی نژاد
و منتظر است، میگه به یکی از سرار ایشون ممکنه 6 ماه، میگه مرتب هی میگه این رژیم 6 ماه بیشتر دوام نمیاره، سقوط کنه.
بله.
یا امریکا به ایران حمله کنه، زیر ساختار رو بزنه، این رژیم مجبور بشه بود رو بیاره. یا اینکه به اصطلاح خود مردم جنبش کنن، رژیم در معرض سقوط قرار بگیره، این آقا رو بیاره. این در واقع منتظر است یا یک نمیدونم کسی نامزد بشه از اون طرف، وضعیتی بشه که رژیم مجبور بشه این رو در مقابل او بیاره جلو. یعنی باید از راه فاجعه این آقا برگرده به ریاست جمهوری. اینم هم فکر و هم کار آقای خامنه‌ای، 8 سال رئیس جمهور ایران بوده. این است که شما مردم ببینید یک رژیمی که ناتوان شد از پرورش استعداد، اصلا یه حزب سیاسی وقتی ناتوان میشه از پرورش استعداد و وقتی که پای انتخابات پیش میاد نمیتونه نامزدهای مناسب برای به جامعه پیشنهاد کنه، یعنی اون حزب مرده. قالب احزاب غرب هم میبینید که به همین ترتیب به اصطلاح کوچک میشن، منحل میشن، میرن بیکارشون. مثلا فرض کنه حزب سوسیالیست یه وقت چندین به قول فرانسوی ها دولت مرد و توانا به مدیریت مقام ریاست جمهوری داشته. خب حزب بزرگ فرانسه بود و دو تا رئیس جمهور در همین فاصله داده که یکیش آقای میتران 14 سال ریاست جمهوری کرده که بیشتر از دو گل همه است. خب حالا الان نداره کسی، حزب شده کوچک 5-6 درصد رای میاد، از 30 درصد آمده 5-6 درصد. شما بس مردم این قضیه است. یک رژیمه بخوای در دنیا اوریان کنی که معلوم شه این چی هست در واقع، بهترین روش همین تحریم انتخابات. وقتی این کار کردی رژیم اونی که هست نشون میده خودشو، پوشش موشش ها میره پی کارش. حتی این تیپ های رو مثل حسن روحانی اینا هم برای این رژیم زیادی ها،
بله،
اینقدر سقوط کرده. خب شما مردم قدر کارتون رو بدانید و یک تحریم وسیع این رژیم رو اونی که هست واقعا اوریان در معرض دید دنیا قرار بدید. وقت ببینید اینا میتونن کاری بکنن که وطن فروشی هایی که میکنن بکنن یا نه. حالا بریم سر بحث بود، این مقدمه برای اون صحبت شما.
بله بفهم.
بله یک پیشنهادی که ما کردیم در باب هسته ها این رو یه تجربه است، مثلا این که فقط نظر باشه که به یک جامعه پیشنهاد می شود، نه نیست. ما در دوره شاه هسته تشکیل دادیم و وقتی به ایران رفتیم ما این هسته رو داشتیم و با این هسته است که ما موفق شدیم سخنرانی ها در سطح کشور، بعد ایجاد روزنامه انقلاب اسلامی که تا این تاریخ در تاریخ مطبوعات ایران پرتیراژترین روزنامه بوده است.
بله.
محل جریان آزاد اندیشه ها بوده است. عرض کنم به شما یک به اصطلاح اصول راهنمایی رو اعلام کرده به اونها وفا کرده است. در دوران روزهای قبل از تعطیل این دست به دست می شده است، یعنی ما اگر چاپخانه می داشتیم می تونستیم تا 1,000,000 تیراژ چاپ کنیم، ولی نداشتیم. اینه که اشخاص می خریدن، می خوندن، بر می گردوندن به فروشنده که او بتونه به دیگری بدهد. بعد انتخابات ریاست جمهوری رو بردیم با 76 درصد آرا. بعد جنگ اداره کردیم با یک ارتش متلاشی با دشمنی که از پشت جبه گشوده بود، یعنی بعدم کودتا کرد و در خرداد 60 اگر کودتا انجام نمی گرفت پیروزی، با پیروزی اون جنگ تمام می شد، خسارت هم می گرفت. بعد اقتصاد کشور رو در اون وضعیت قضایی بحران و انقلاب دیگه، این که مراکز متعدد تصمیم گیری و اینها، اداره اقتصادی که وقتی که جلسات اول شورای انقلاب تشکیل شد در خزانه دولت پول برای پرداخت حقوق کارمندان نبود، بانک‌ها همه خالی بود. این رژیم شاه این بلا سر اقتصاد ایران آورده بود، حالا میگه من اون اقتصاد اون دوره طلایی بوده.
زرین، بله.
یک قرضه خارجی 7.5 یا 8 میلیارد دلاری هم روی دست ملت گذاشته و رفته بود. 8 میلیارد دلاری با پول اون زمان. ما اینها رو به اصطلاح اداره کردیم. از اون زمانم تا امروز قائم به خود، یعنی در استقلال و آزادی با استبداد مبارزه میکنیم و کارنامه همونم رو در گفتگاه قبلی توضیح دادیم. هم اکنون من در یک جمع 30 نفری جمعای متعدد داریم ما، در یکی از این جمع ها از 30 مثلا عضو مهندس و اینا در رشته های مختلف داریم و 10 استاد دانشگاه. یعنی مثلا هسته همچنین نیست که بگیم یه چیزی تشکیل شد، نه، تشکیل شده، فعاله. الان ما سایت داریم، برنامه تلویزیونی داریم، کتاب چاپ می شود و همکاری در این قانون اساسی بر پای حقوق پنجگانه این حاصلش این کار عظیم پیشنهاد به جامعه بشری است که این میشه به شما میگوید که این هسته چقدر کارایی دارد و چقدر به اصطلاح توانایی دارد. اگه دیگران اینا رو ندارند، به لحاظی که اونها تشکیل هسته ها رو به ترتیبی که ما تجربه کردیم تجربه نکردن، روش هاشون مثل احزاب به اصطلاح که یه در رهبری میکنن بقیه محالت فعل، روش ها دستوریست، بنابراین افراد فعال خلاق نیستند، نتیجه کارایی ندارند. از اون چی که الان دارم بحث میکنم حاصل تجربه است که روش ها که به کار رفته و میرود، اینها اگر کسانی بخواهند اون تجربه رو دنبال کنن چه روشی باید به کار ببرن. سعی میکنم ساده بگم که به اصطلاح اون شنوندگان این گفتگوها بتوانن این رو به اصطلاح این روش رو به کار ببرن. اول اینکه این هسته ها همچه لازم نیست که افراد به چرخن ببینن که در به اصطلاح کسانی پیدا کنن با اونا بیان بیان آقای میتونی خانم آقا حاضر بشینیم و هم یه هسته درست کنیم و این کارا رو بکنیم. نه، چند تا دوست میتونن هسته درست کنن، در خانواده افراد خانواده میتونن هسته درست کنن، خیشان میتونن هسته درست کنن، بعد اینا رو بس بدن. یعنی که باید از نزدیکترین ها شروع کرد، باید اوله از نزدیکترین ها که کامل همیشه بهش اعتماد کرد که این درز نداشته باشه به بیرون. پس باید اول این شروع با نزدیکترین ها، با دورترین ها نه، با کمتر دورترین ها هم نه، با نزدیکترین ها. این قاعده اوله. حالا قبل از اینکه به قواعد دیگه بپردازم میگویم که اصلا هسته وقتی معنا میدهد که تحول از پایین باشه، نه تحول از بالا. این خیلی اساسی است. برای اینکه ما توضیح بدم تحول از پایین چیست، تحول از بالا چیست، اگر از پایین تحول از بالا جاش داد به تحول از بالا، پایین جاش داد به تحول از بالا هسته می پاشد، قبلا یک سیر از خود بیگانه شدن تحول از پایین به بالا رو میگم که یه زمینه باشه تو ذهن شنونده که در سطح جامعه ها ببینه که این چجوریه. گفتم که این آقای پیکتی و 40-50 نفر کارشناس بررسی کردن 50 کشور رو، این تحول آرای قشرهای مختلف جامعه هایی که دارای دموکراسی هستن
در عرض چندین دهه.
آره، از 1948 تا 2020. خب این میگوید در این بررسی قشرهای مردمی از این چپ بریدن، چپ را هم میگه که اینا دیگه حالا چپ برهمنن، یعنی خود رو مثل کاست برهمنهای هند طبقه ممتاز میدونن و مأمور رهبری مردم. این از خود بیگانگی تحول از پایین به بالا. حالا من سه تا مثال رو گرفتم، این سه مثال رو با اولین به این سه مثال میپردازم. یکی تحول مثلا از پایین، وقتیش جای خودش داد به تحول از بالا و توتالیتاریسم یا استبداد فراگیر کلیسا رو در قرون وسطا به وجود آورد. از کلیسا یعنی جامعه اول، این بود جامعه مسیحیان، که می شود گفت که یک اونهایی که می گرویدن به آیین مسیح این اجتماعی تشکیل می دادن که کاراشون رو به طور شورایی اداره می کردن. عرض کنم که بعد که این امپراتوری روم به اصطلاح انحطاط افتاد و در جریان سقوط قرار گرفت و این مسیحیت به اصطلاح فراگیر شد و جامعه رومی ایتالیای امروز گرویدن به مسیحیت، کلیسا تعریفش به تدریج تغییر کرد. اول که اجتماع مسیحیان بود، یواش یواش شد که این به اصطلاح دستگاه رهبری کننده مسیحیان، و این دستگاه رهبری کننده مسیحیان به تدریج رفت بالا، شد سلسله مراتب پیدا کرد، پاپ و اسقف و تا پایین، و پاپ مقام معصوم شد و گفتن پیر که یکی از صحابه حواریون مسیح بود، ایشون گفت که خداوند کلید آسمان ها و زمین رو به پاپ داده، به مسیح داده، که منتقل می شود به پاپ، یعنی او در واقع حاکم است، ولایت مطلقه دارد بر آسمان ها و زمین. به اینم بسنده نشد، باز رفت بالا، شد به این که بگو شما تجسم ها، نه نمادا، تجسم یعنی خدای مجسم، تجسم تسلیس، پاپ شد تجسم تسلیس، پدر اب یعنی خدا، اب یعنی مسیح، روح القدس، تجسم این ستا شد آقای پاپ، که میگوین آقای خمینی هم این تابع این فلسفه تجسم بوده، یعنی خدا خود رو خدای مجسم میدیده. خب این سیر از جامعه مسیحیان که به شورایی اداره می شده، رفته شده تجسم اون تسلیس دارای ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم روی زمین و بلکه آسمان ها. اون دوران سیاه انکیزیسیون، یعنی تفتیش عقاید، استبداد توتالیتاریسم مسیحی مال این تحوله، یعنی این از خود بیگانگیه.
بله.
پس اون اولی جامعه مسیحیان اون تحول پایینه، یعنی هر انسانی تحول میکرد از غیر مسیحی به مسیحی برای شرکت در جامعه مسیحیان که امور خودشونو با هم دوستانه اداره کنن. مثلا اون جاش داد به این استبداد فراگیر آقای کلیسیا پاپ و دستگاه شبکه گسترده کشیشان که اینا به خودشون اجازه دادن که افراد رو تفتیش کنن که جن نرفته باشه تو تنشون و نمیدونم اینا انسان آتش دادن، شکنجه های عجیب قریب ابداع کردن و به کار بردن. اوه دورانی که اصلا کسی اون گالیله یک کلمه گفت که این زمین به دور خورشید میچرخه، مجبورش کردن در محاکمه که مثلا پوزش بخواهد و اعتراف کنه که خطا گفته و اینجور علم و این چیزا، کسی جرأت نداشت اسمشو بیاره.
بله.
این یک نمونه. نمونه دوم، مارکس ایشون یک فلسفه مثلا نظریه پیشنهاد کرده به نظر بنابر دیالکتیکی که ایشون میگه هگل دیالکتیک از رأسش به زمین گذاشته بود، من برداشتم از قاعده به زمین گذاشته، مارکس میگه.
بله.
قواعد دیالکتیکی که ایشون میگه برمیشمارد، این یکیش این حل تضاد از راه چی؟ سازش و تفاهم. یعنی وقتی که این ساختار که مالکیت خصوصی سرمایه باشه با محتوا نیروی انقلابی یک طبقه کارگر که وجدان پیدا کرده به خود به عنوان طبقه، خوب توجه کنید، وجدان پیدا کرده به خود به عنوان طبقه، این طبقه است که وارد عمل میشه. اون ساختار رو که حالا تنگ شده مثل آبی که توی این دیگاه بذاری درشو ببندی نتونه بخار ازش بیا بیرون،
دیگه زود پس
ازش هم تند آتش کنی منفجر میشه. اینم اون ساختار رو میپاشه. وقتی پاشید دیکتاتوری پرولتاریا تشکیل میشود، نه به معنای به کار بردن زورا، به معنای سلب اختیار، سلب مالکیت خصوصی، آزاد کردن بورژوا، آشتی کردن بورژوای آزاد شده با پرولتاریا در انسانیت. از اون به بعد به طور خطی این تحول میکنه انسان تا انسان جامعه. طبقات هم از بمیرن. خیلی کوتاه و خلاصه این نظریهشون اینه. خب اول دگردیسی یا از خود بیگانگی را آقای لنین انجام داده، دو تا کار کرده. یکی آمده گفته که حالا تا ما بشینیم این طبقه کارگر وجدان تا به خود پیدا کنه به عنوان طبقه، او ممکن کار به قیامت بیفته. در عمل روشنفکران متعلق به بورژوازی خائن میشوند به طبقه خودشون که بورژوازی است. اونها میان حزب پیشاهنگ طبقه کارگر رو تشکیل میدن و این حزب طبقه کارگر رو رهبری میکنه به انقلاب، در جریان انقلاب. پس این اول اون تحول از با این که خودجوش انجام میگرفت وجدان طبقه بود، حالا داد به چه جاشه؟ به تحول از بالا، یعنی حزب پیشاهنگی که طبقه کارگر رو رهبری میکنه. این یکی. دو، آمد اون تحول خودجوش بود دیگه، دیالکتیک که آقای مارکس، این آمد اراده گرایی رو وارد کرد، گفت نه این حزب با مثلا عزم میکند که انقلاب بکنه و میکنه. خب این چجوری عزم میکنه؟ این دیالکتیکش چیه؟ اینجا این مفهوم قدرت وارد کرد، گفت هدف هر مبارزه سیاسی قدرته و نه مبارزه نیست. اینجا ما میگیم ایرانی ها غالبا لنین زدن و این جهته. پس این حزب طبقه کارگر هدف خود چه قرار میده؟ چی؟ تصرف و قدرت، یعنی دولت، نگهداری دولت، به کار بردن دولت برای اجرای مرام که اون تشکیل جامعه بی طبقه است. پس به این ترتیب ایشون اون تحول از پایین رو، یعنی اون تحول خودجوش و وجدان پیدا کردن طبقه کارگر، اینو تبدیل کرد به تحول از بالا توسط حزب طبقه کارگر که هدفش تصرف قدرت و به کار بردن قدرت برای نه فعال کردن طبقه کارگر را که تغییر کنه و تغییر بده بس. اون قدرت به کار برود که موانع برداره و جامعه سوسیالیستی تشکیل بشه، انسان جامعه به وجود بیاد. آقای استالین آمد این به اصطلاح یک تقریر هم ایشون در اون دیالکتیک داد، گفت تضاد. اون مارکس چی میگفت؟ میگفت در انسانیت اینا آشنا میکنن دیگه، این دوتا طبقه. این آقا آمد گفت خیر، این به اصطلاح تضاد با حذف حل میشه، که اون به اصطلاح تصفیه های خونین دوران استالین و به وجود آمدن استبداد فراگیر استالین اینجوری شد. پس ببینید چه سیدی تحول کرده. حالا اون مرام مارکس بیچاره در واقع میگن تقصیر اون مرامه، در واقع تقصیر این از خود بیگانگی، یعنی این تحول از پایینه که جاش داده به تحول از بالا، که قدرت نقش اول پیدا کرده و مرام وسیله توجیه قدرت شده. این هر هسته‌ای باید متوجه باشه که این بلا سرش نیاد. اگر آمد اون هسته دیگه فاسد شد، و اگر متلاشی هم نشه میشه این چیزا، گروه های سیاسی که نگاه کنید تو ایران تشکیل شدن مثلا برای ایجاد جامعه بی طبقه توحیدی یا نمیدونم انقلاب پرولتری، حالا ببینید به چه روزگار الان هستن. این انحطاط این گونه سازمان های سیاسی همیشه اینجوریه، یعنی تحول از پایین جاش میده به تحول از بالا. وقتی که اینجور شد دیگه اون پاسد شده از بمیره. سه نمونه سوم، انقلاب ایران و آقای خمینی. خب جنبش مردم ایران انجام دادن، آیا به دستور یا به پیشنهاد آقای خمینی بوده حکم شرعی صادر کرده که مردم جنبش کنید؟ خیر، ایشون حتی در چهلوم تبریز حاضر نبود اعلامیه بده. ما هی اصرار میکردیم شما عمل کن، میگفت که اگه سنگ روی یخ شدم چی؟ حاضر نبود عمل کنه، میترسید که جنبش بخوابه و او بشه سنگ روی یخ. در چهلوم تبریز ایشون اولین اعلامیه رو داد. پس جنبش مردم ایران کرده، یعنی تحول از پایین، خود مردم تغییر کردن که تغییر بدهند. خیلی حالا این خبرنگارها رفتن ایران، هی پی در پی از اونجا گزارشات میدن که آقا ما میریم پیش این مراجع تقلید و این روحانیون مثلا در تهران که فعالیت سیاسی دارن، خب شما میخواید چه رژیمی بیارید جای رژیم شاه؟ جواب ندارن. یکی میگه میخواییم برگردیم به دوران امیرالمومنین علی. خب چیه اون دوران؟ با این وضعیت امروز دنیا چجوری میخوایی اون دوران یارو جواب روشن ندارن، یعنی یک اینجور تبلیغ میشد که یک جنبش همگانی بدون هدف، بدون فرداست، نمیدونه چی میخواد جای این رژیم بذاره. تا آقای خمینی آمده به فرانسه، اینا مرتب 19 مسئله رو مطبوعات دنیا طرح میشد راجب جنبش مردم ایران. اونها رو من فهرست کردم عنوان مسائل 19 گانه، 19 جواب بر اونا تهیه کردم. روز سوم ورود آقای خمینی به پاریس که رفت نفرشاتو، دادم به ایشون، گفتم میخوای اینجا ماندگار بشوی به عنوان تبعیدی، از ولایت فقیه بگو و از هر چی دلت خواست بگو، اگه میخوای برگردی ایران این 19 مسئله است، 19 تا جواب داره. حالا اون عفو عمومی بعد اضافه شده شده بیستا، این جوابا رو دادی؟ این سرصداها که ایران انقلاب ایران نمیدونه چی میخواد، این هم بمیره، افکار سرمایه بین المللی عظیم میاد حامی شما به انقلاب ایران میشه، جنبش به نتیجه میرسه. قبول کرد، یک کمیسیون هم تشکیل شد داد ایشون که من هم عضوش بودم، که این خبرنگارها سوالها رو میکردن میدادن، اون قبلا باید میدادن، اون کمیسیون جواب تهیه میکرد میداد به آقای خمینی، آقای خمینی اون رو میخواند به حافظه میسپرد، خبرنگار میرفت همون سوالها رو میکرد، ایشون هم به فارسی همون جوابها رو میداد، آقایان یا یزدی یا که یکی دیگه که میدونستن اون جوابها چی هست، ترجمه انگلیسی یا فرانسه رو به این خبرنگارا میداده، اونم میرفتن. پس ایشون بیانی که میکرد بیان تحول از پایین بود. 20 اصل، مثلا این که استقلال آزادی که سر جای خودش، حقوق انسان که هر انسان دارد ازش برخوردار میشود، عرض کنم که ما یک دموکراسی پیشرفته تر از غرب میخواهیم که هر ایرانی در اداره امور کشور خود شرکت کند، یعنی تحولت پایین. تا ما طرح شوراها را هم پیشنهاد کردیم که ایشون رو بریم ایران تا ببینیم اونجا وضعیت چگونه است، انشاءالله اگر دیدیم از مساعده این طرح شوراها را اجرا بشه، که نشد. حالا وارد ایران شدن ایشون، از فرودگاه تا اون بهشت زهرا، اون جمعیت عظیم ایشون رو سرمست کرد. من توی دهن این دولت میزنم، من به واسطه اعتماد ملت به خود دولت معین میکنم در جاها.
بله،
اون منی که میگم خمینی دنبال روح مردم است، من پیرو مردمم، مردم پیرو من نیستن، در جا شد ایشون صاحب مثلا من صاحب اختیار کشور که تو دهن دولت بختیار میزند، دولت معین میکند، بعدم دولت معرفی کرد. این سیر رو ادامه داد. حالا پیشنویس قانون اساسی رو اون وقت جب مساعد نبود، نمیتونست بدون ولایت فقیه این تهیه شد، ولی وقتی مجلس خبرگان تشکیل شد و قضیه گروگانه ها و تصرف سفارت امریکا بعد عوض شد، پای ولایت فقیه به میان آمد و حالا اونجا هم چه تلاش عظیمی به کار بردیم و این ولایت فقیه شد نظارت فقیه. ولی بعد همینجور ایشون تجاوز کرد به قانون اساسی و آخر سر هم دم از ولایت مطلقه فقیه زد. حالا اون طرح محرمانه آقای
ابراهیم یزدی،
دکتر یزدی هم که اصلا تحول از بالا و توتالیتاریسته، یه رهبر با اختیارات مطلق و شورای انقلاب حالت فعل او، مجری دستورات او، این ستون پایه های قدرت سپاه و دادگاه انقلاب و ورور و حزبی که کشتی آمه رو اداره کنه، این طرح هم مخفی، ما اطلاع نداریم. پس این تحول از پایین در همین انقلاب ایران جاش داد به تحول از بالا، یعنی قدرت شو چی؟ محور. اسلامی که اندیشه راهنمای انقلاب ایران بود با این همه ایدئولوژی که اون زمان بود، اسلام توانست این به اصطلاح به اندیشه راهنمای انقلاب بشه، به لحاظ این که شده بود بیان استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق مردم و حقوق ملی و اینا، مجموعه اینا شده بود. خب این اسلام هم گفت آقای خمینی من از راه مصلحت در فرانسه حرفای زدم، حالا من عکسشو میذارم. حتی جاش به اسلام فیضیه نداد. شنونده خوب گوش داشته باز کنا، این اسلامی که آقای خمینی در فرانسه در واقع نتیجه کار و تلاش عظیم ما بود در از خود بیگانگی زدائی و بازیافت دین به مثابه بیان استقرار که شد اندیشه راهنمای انقلاب ایران، او رو کنار گذاشت، نه برگشت به فقه، نه خیر برگشت به قدرت، شد تجسم قدرت و اون اسلام فیضیه را کرد وسیله توجیه اون قدرت. متنی هم منتشر کرد، گفت که این ولایت حتی میتواند احکام دین را تعطیل کنه، که اون آقای آذری قومی گفت حتی میتونه توحید هم تعطیل کنه. پس این دینی که شما هی بهش فحش میدی، این خودش قربانی اوله، حتی اون اسلام فیضی هم قربانی اوله، الان هم قربانیه. یعنی الان یک نفر مرجع بخواد که در قوم یه فتوای بدهد باب طبع آقای خامنه‌ای نباشد، اون بیچاره به سلابش میکشن اون رهبرو، حق نداره، فتوای خلاف نظر آقای رهبر بده. این پس این سیر تحولی که آقای خمینی و این ملا تاریا انجام داد از انقلاب، از اون بیان پاریس، اون رسول بیشگانه تا این ولایت مطلقه فقی، یعنی پایینی که صاحب اختیار شده بود باید تغییر میکرد، تغییر میداد، این حالا جاش داد به چی؟ به کسی که در بالا قرار گرفته برای خود ولایت مطلقه، یعنی اختیار بر جان و مال و ناموس مردم قائله، و اوست که مأمور است ایران رو اسلامی بگرداند. تحول از بالا اوست که این کار رو میکنه. با چه ترتیب میکنه؟
آقای بنی صدر، اسلامی هم که خودش تعریف میکنه البته، نه اون اسلامی که توی فرانسه.
آره دیگه، آره. با چه ترتیب این کار انجام میده؟ یه وقت میگه وعظ و خودش میکنه الگو و به مردم میگه این راه و روش رو بگیرید و مثل پیامبر، نه، به وسیله سپاه و دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی و چه بگو بسیج و این ابزارش این است، داغ و درفش، این کلیسا دیگه، اینم دوران تفتیش عقاید کلیسا، منتخب زمانه دیگه اون زمان نبود و فرهنگ ایران هم اجازه نمیداد. ایرانی ها هیچگاه در طول تاریخشون جبرگرا نشدن که بشود در این سرزمین استبداد فراگیر برقرار کرد. اینه که اون نتونست اون استبداد فراگیر برقرار کنه، ولی به تمام اون تشکیلاتو تو الان موجوده دیگه، امر واقعی مستمر ملاکه. اگه من بگم اون در اون زمان چیزی شد، اگه الان همون چیز نباشه، حرف من دروغه. الان این تشکیلاتی که این آقا بنا گذاشته هم اکنون موجود، هم اکنون عمل میکنه. انحطاط هم که پیدا کرده، گفتن اون استعدادهای اون دوران انقلاب یکیشون هم نیست، کار رسیده به امثال قالیباف و این قاتل تاریخی رئیسی و این تیپا.
هیهات.
پس این سه تا تحول از پایین که جاش داده از خود بیگانه شده به تحول از بالا. در سه نمونه مذهبی مسیحی دوران قرون وسطا، مرامی مارکسیستی استالینیز، اسلامی آقای خمینی. در هر ستا هم این مرام نگونبخت وسیله توجیه شده، میان توهی شده، فاسد شده. اون رژیم ها هم فاسد شدن، منحل شدن.
به شکلی لیبرالیسم هم همینجور شد.
لیبرالیسم هم مطالعه کردم که در جلد سوم کتاب رشد آوردم، این همین جریان در مورد لیبرالیسم هست، ولی من دیدم وقت همین سلمونه که پایت میکنه و لحاظه که الان نمونه سومش که ایران هست مردم دارن تجربهش میکنن.
بسیار ملموس. بله
خب، حالا چی کنیم که این فاجعه رخ نده؟ از اینجا میرسیم به قاعده دوم. قاعده اول گفتیم چی بود؟ این که با نزدیکترین ها شروع کنید. قاعده دوم اینه، باید اعضایی که میخوان با هم هسته تشکیل بدهند روش کار رو از ابتدا بیاموزند و تمرین کنند. چی اون روش؟ اگه تحول از پایین باشه، یعنی اعضا که میخوان هسته تشکیل بدن خود تغییر بکنند و رشد بکنند، یه ترکیب عمل اونها یه ترکیب میشه، یه نوع ترکیب میشه. اون ترکیب عناصرش عبارتن از علم، فن. حالا بنابر این که به اصطلاح چه نوع کاری بخوان انجام بدن، مثلا کار فرض کنین هسته بخواد به کار اقتصادی به پردازه سرمایه، نخواد به کار اقتصادی به پردازه به کار مثلا فرض بفرمایید که سیاسی به پردازه، استقلال و آزادی به عنوان هدف میشه عنصر سوم. به علاوه حقوق که ذاتی حیات انسان، یه ترکیبه، اینو باید تمرین کنه. اگر اعضا این رو تمرین کردن توی این هسته، عناصری که قدرت مدار، عقل قدرت مدار دارند، حالا اگر اون کتاب عقل آزاد رو بخونن و این روش های عقل قدرت مدار و عقل آزاد رو از 144 روش دادیم ها که عقل قدرت مدار به کار میبره، آسان ترینش این است که عقل قدرت مدار با تخریب شروع میکنه. اونا رو هم شناسایی کنن، تمرین کنن که نور را نور. ولی اگر نه، همینه که میدونن اگه در عمل اونها زور بود، فسادم حتما هست. علم جاش میده به شبه علم، زن و گمان. فنم تابع اینه که کدام فنی انتخاب کنین که اون زور بیشتر تخریب کنه. حالا به مناسبت که اینکه چجوری مثلا چه نوع فعالیتی داشته باشن، عناصر دیگه هم میتونه پیدا کنه، ولی عناصر اصلیشون این میشه. پس اگر در اعضای یک جمع، یک هستی، یکیش، دوتاش در عملشون زور و فساد بود، اول کار قاعده دوم این است که این زور و فساد زدایی از عمل، از پندار، گفتار و کردار خود بکند. این باید روزانه تمرین کنه، دروغ نگوید، چون هم زور توشه، دروغ ترکیبی است از زور و فساد، خصوصا دروغ نگوید، اعضا با هم راستگو باشند و مرتب این مهمترین بچه تمایز انسان حقوند، صاحب کرامت از انسان بنده قدرت، این دوتا ترکیب. اگه در ترکیب زور و فساد بود، این انسان عقل قدرت مدار، یعنی آلت قدرته، با این هسته نمیشود تشکیل داد. اگر هم عوض شد اول کار در نظر نرود، گزارش هم ندهد، وسط کار این کار میکنه. این تجربه ما از دوران شاه تا امروز بسیاری آمدند که هم عضو هسته شدند به همین جهاد ترکیب. اون وقت البته اینا به تجربه پیدا شده دیگه، اون اوائل این تجربه ها نبوده. درست اینجور که الان دارم من برای شما توضیح میدم، این دوتا روش شناخته نبودن. پس گیج میشد آدم که این چرا آمد چرا رفت. حالا نه، خیلی راحت میتوانیم بفهمیم که اونایی که دوام میارن کیا هستن، اونایی که دوام نمیارن کیا هستن، اونایی که روش میکنن کیا هستن، اونایی که روش نمیکنن کیا هستن. پس این قاعده دوم شد، این ترکیب عمل. عمل از چی ترکیب میشه؟ عمل انسان، اندیشه انسان، گفتار انسان، کردار انسان. حالا در این کتاب های رهبری در دموکراسی و ارکان دموکراسی مشخصات زبان آزادی را هم دادن. اونا هم اگه بخوان تمرین کنن بازم میشه نور علانور، ولی همین اندازه که مثلا از عمل خودشون زور و فساد زدایی بکنن. اگر این کار کردن، اینها میتونن این هسته پایداری رو به وجود بیارن. این قاعده دوم. حالا میرسه به قاعده سوم. اون ترکیب اول که گفتم با حقوق علم، فن، حقوق و عناصر دیگر، اون با هر اصل راهنمایی نمیشه. اینجاست که اصل راهنما بسیار اهمیت پیدا میکنه. ایرانی ها چون عموما در طول تاریخ در استبداد زیستن، در خانواده ها هم نظام استبدادی دارن، یعنی دستوری زندگی میکنن، پدر مادر بچه رو طبق دستور بار میارن، با امر و نهی بار میارن، آشنا به حقوقشون نمیکنن، وجدان حقوق و حق من بار نمیآورن. اینها بدونی که خود بدانن از بچگی با سندیت به عنوان اصل راهنما بزرگ میشن. سندیت هم یعنی این که یه محور فعاله، یه محور فعل پذیره. مثلا بچه اگر خود سر بار بیاد، این خود چه میکنه؟ محور. بقیه باید آلت فعلیشون باشن، اگر نه دعوا میشه. اینا که این اصل راهنما رو در سر دارن، در هر جمعی باشن، به قول چیز میگفت که در مشروطه و یه جمعی دعوت کردن که جز این اونجا انجمنها تشکیل میشد برای دفاع از مشروطه. افراد مثل همین هسته هایی که ما داریم بحثش میکنیم، جمع های تشکیل می شد و اونجا که اینا مثلا به خدمت مشروطه در بیان، در جلسه رو تشکیل دادیم و که حالا انتخابات بشه، کی رئیس بشه، کی نایب رئیس بشه، کی فلان بشه. رای گیری شد همون سر ریاست کی رئیس بشه. و یکیشون شد رئیس و بقیه هم گفتن که اونایی که دیگه آمده بودن اونجا رئیس بشون، گفتن دیگه حضور ما بیمعنیه، پاشتن رفتن. این یعنی سنویت تکمیه، ولی آمده بود اونجا رئیس بشه. این با اون ترکیبی که گفتم علم و فن و حقوق و و نمیخونه. این با قدرت میخونه، خواب رئیس بشه، بقیه تحول از بالاست دیگه. این بشه رئیس، دستور بده اون زیر دستی ها عمل کنه، ولی این آمده تو جمع. اما خیال نکنه این قدیه امر یه مورد ها، نخیر. همین در دمادم انقلاب تو ایران جمع تشکیل دادن برای اینکه دفاع از حقوق بشر بشود، سر ریاست به تیپ هم زدن به هم ریخت. این همینجور ادامه داره، تمام این جمع هایی که میبینید تشکیل میشوند سر رقبای سر ریاست با هم گراویز میشوند و حزب درب داغم میکنن از این نوع. الان این حزب سوسیالیست رو نگاه کنی، این رو اصا تیپ هم زدن چندین شعبه شد، همین سر انتخابات اخیر ها یه دسته رفتن بیرون یه تشکیلات درست کردن، قبل از اونها یه دسته دیگه رفته بودن بیرون، یه دسته اون شبلمانینا اونا هم کنار کشته بودن. بعد از هم که انتخابات شکست خورده دیگه هم تشریف بردن، شد حزب خالی.
انتخابات فرانسه
واقع مستمره
در فرانسه.
اصل راهنما بسیار مهمه
ده.
متناسب با اون ترکیب حق، علم، فن، موازنه عدمی به عنوان اصل راهنماست که با شما هم ما بحث کردیم که موازنه عدمی چیست. در این کتاب استقلال و آزادی با تفسیر خیلی بیشتر از اون چی که اولین کتاب راجع به موازنه ها این و کاربردهای این موازنه عدمی و موازنه وجودی هر کدوم کاربردهاش رو توضیح دادیم، خیلی راحت آسان این اعضا میتوانن اونجا این موازنه عدمی تشکیل بدن. خیلی روشنش این است که این دو تا محور نداره، اصلا محور نداره، عقل آزاده، مستقله، فضاش بی انتهاست. فضا بی انتها یعنی مستقل. در این عقل برخوردار از فضای بی انتها مثلا که این همانی داره با این هستی بی مرز، این فعالیت این عقل آزاد است. اون آزادی که در واقع تعریف دقیق آزادی باشه این آزادی است. عقل وقتی با هستی این همانی میدهد یکی میشود، محور محدود کننده و از بیان میرود، فعالیت چنین عقلی صفت آزاد پیدا میکنه. موازنه عدمینه، اینه باید تمرین کنه به عنوان مثل اصل راهنما. به این هم کارش ساده است، یعنی باید این محدود کننده هایی که باش بار آمده مثلا مراجعه پدر مادر کردن، برادر خواهر کردن، نه در حق و حقوقا، اون که مراجعه نیست، اون که باید رعایت کنه، در این که به اصطلاح کاری نکنه که بونها به عنوان صاحبان قدرت بر بخوره، یعنی از حق به حق عمل نکنه که اونا راضی بشن. اینه میگم از این چیزا محدود کننده ها باید خودش رها کنه، از محدود کننده های محیط زیست خودش رها کنه، محیط زیست اجتماعی که مثلا کس و کار و خانواده و فامیل و فلانه ها همه محدود کننده هم دیگه، متاسفانه دو جامعه هایی که روابط رو بیشتر روابط قواست. این عقل همین که تمرین کرد اینا رو فضایش باز کرد، آزادیش هم خودش حس میکنه که آزاد ترخ، برای اینکه خلاق میشه. این هم قاعده سوم که موازنه عدمی رو جانشین کنه با ثانویت یا موازنه وجودی به عنوان اصل راهنما. اون دو تاره که قبلا گفتم برای اینکه اونا آسان‌تر بود عمل که کرد، متوجه میشه که مزاحمت پیدا میکنه عمل به کار بردن ترکیب به اصطلاح علم و فن و حقوق، مزاحمت پیدا میکنه با سنویت، دائم میبینه که یه مشکلی داره که این روشی به کار ببره. یه جاها میرسه میبینه که نه مثل که ناچار دروغه رو بگه. اونجا و اون ناچاری از این سنویت بیاد، از این دوگان انگاری، دو محور انگاری زندگی میاد. این اونجاست که متوجه میشه که این باید عوض کنه به عنوان اصل راهنمای عقل، و این مهمترین کار انسان است اگه بخواد مستقل و آزاد زندگی کنه. باید حتما این اصل راهنماشو تغییر بده، بکنه موازنه عدمی که دوباره میگم استقلال. موازنه عدمی یعنی این همانی با هستی، استقلاله. فعال شدن در مقام این همانی با هستی آزادی است. این انسانی که به اینجا رسید، این انسان خلاق، دانش‌پژوه و و و می شود. این سه تا قاعده، قاعده چهارم هم میگن، برای که ما امروز گفتگوهای دیگه هم داشتیم.
بله.
و بقیه میمونه به گفتگوی بعدی. یک هسته، وقتی هسته ایست که تحول از پایینه، یعنی خود اعضا تغییر میکنند و تغییر میدهند، پای قدرت هم پیش بیان نمیاد، یعنی زور و فساد اصلا پاش بیان نمیاد. اون شرطش چیه؟ اون اینه که هر کدام از این شرکت کنندگان بپذیرند، خودشون یکایی که اولا بپذیرن، ثانیاً همه در مورد یکدیگر تصدیق بکنن که هر کس خود خیشتن را رهبری میکنند. هر کس خود خیشتن را رهبری میکنند، کسی دیگری را رهبری نمیکند. در کاری که به شخص مربوط میشود، به هر عضو مربوط میشود، خود او خیشتن را رهبری میکند. در کاری که به جمع یعنی به هسته مربوط می شود، اون رهبری تعطیل، رهبری جمعی چی؟ جانشین می شود. کار جمع رو جمع انجام می ده، رهبری هسته رو جمع انجام می ده، با همکاری بر پایه حق دوستی، که این میشه پنجمین قاعده. همکاری بر پایه دوستی، یعنی رابطه‌ای که زور و فساد در اون نقش ندارد، حقوق نقش دارد. خب این قاعده که الان گفتم که قاعده چهارم بود، یکی از مهمترین مشکلات در جامعه های بشریه، برای اینکه متاسفانه جامعه های بشری خو کردن به تحول از بالا، یعنی نخبه ها جامعه ها رو اداره میکنن. فلسفه های زیادی هم ساخته شده از ارسطو تا امروز، و یه نمونه شما این ولایت مطلق است، یه نمونه شما این فلسفه اصالت مثلا چی بگو تحققی، فلسفه تحققی که میگه دانشمندان باید نخبه های هستن که جامعه ها رو باید اداره کنن، مردم هم حق ندارن در اداره ایجه جامعه خود چه اصلا دخالت کنم، برای که اونا این کاره نیستن. اونا حد اکثر میتونن بین این دانشمندان پوزیتیویسم، بین این دانشمندان اونی که بهتر میدونن انتخاب کنن. همین مثلا نخبه گرایی عمومیست، تحول از بالا عمومیست، نتیجه شده این جهانی که در حال محیط زیستش در حال به سراغ رسیدن به وضعیت غیر قابل برگشته، این سرمایه‌داری، استبداد فراگیر سرمایه‌داری، این منابعی که داره از بمیره، این آسیب‌های طبیعی و اجتماعی که بر هم افزوده می‌شود، این خشونتی که دنیا رو در آتش می‌کشه، این نتیجه تحول از بالاست. تمام مصلحان و پیامبران و اینایی که آمدن برای این بوده که این تحول از بالا رو برگردونن به تحول از پایین، که جامعه ها فرهنگ حقوندی پیدا کنند. بلکه این کار ساده که نیست. طی قرون هر بار این تحول مثلا در مدینه جامعه دموکراسی شورایی تشکیل شد، همچه سر پیامبر سرش زمین گذاشت شد دستگاه خلافت، از خود بیگانه شد. در سومر 5000 سال پیش در همین منطقه بگوشه با کرمانشاه و لرستان، اینجا دموکراسی بر پایه مشارکت بوده، یعنی از شهروندان در اداره امور شرکت میکردن. 5000 سال پیش خیلی قبل از یونان 2000 سال پیش مثلا 3000 سال بعد از اونجا در یونان، 5000 سال قبل از مسیح، الان با حال امروز میشه 7000 سال، 5000 سال قبل از مسیح همچه دموکراسی در این ایران ما وجود داشته، در ایران. 3000 سال بعد در یونان پدید آمده، اونم بر اساس مشارکت نبوده، یعنی نبوده، طبقه نخبه حق داشتن رأی بدن، اونم در میدان جمع می شدن رأی می دن، بقیه هم رأی نداشتن. به این جهت میگم که از مشارکتی نبوده. همه اینا از خود بیگانه شدن، یعنی این قدرت یه چیزی نیست که شما خیال کنید که این کووید یه سالا برخل بشر واکسن پیدا میکنه یه جور از شرش خلاص میشه. نه، این آسان ازش خلاص میشه، برای اینکه نیرو در انسانه. این نیرو به محضی که شما در رابطه قوا قرار میکنی قرار میگیری تبدیل میشه به قدرت، به زور، برای که جهت تخریبی بهش میدی، فساد آورم میشه و نتیجهش این است که اون حق و حقوندی یادت میره، میشه آلت قدرت. از خود بیگانگی به این صورت. اینه که هسته خیلی مهمه، برای که انسان در تنهایی نمیتونه اون تمرین هایی که لازم بکنه برای اینکه رها بشه از بندگی و بردگی و قدرت، این رو انجام بده. جمعی راحت تر میتونه این کار انجام بده. خب این ما این قواعد رو شناسایی کردیم تا حالا، 4 تا قاعده به علاوه قاعده دوستی که اینا رو در گفتگوی بعدی تفصیل میدیم، اون قواعد بعدی رو.
خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی بود، مسلماً به کار جوان امروز و مسلماً در این برهه رسیدن به این انتخابات در داخل یومه کذایی خواهد خورد. افلاطون میگفت فیلسوف اول ولایت دارد، ارسطو میگه قانونگذار اول ولایت دارد، ولی کسانی هستند که در سانسور قرار میگیرند، مثل مثلا حالا صرف نظر از در کشور ما، در مثل جان هالووی که میگه که چجوری بدون اینکه قدرت رو به دست بگیریم بتونیم سرنوشتای خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم، و اون میشه موضوع سوالی که از ایران هموطن عزیزمون فرستادن، روش‌های عملی در مورد تشکیل و فعالیت هسته‌ها. بحث خیلی خوبی بود، مشتاقانه منتظر ادامهش هستم. ممنونم، روز شما بخیر.